شرایطی پیش بیاد که اون المان های نگهدارنده مهره شامل فست ها، شامل لیگامان های نگهدارنده، اینها آسیب نبینن. ما حتی الامکان سعی میکنیم که دیسک رو بدون دستکاری و روی این المان هایی که صحبت کردیم تخلیه بکنیم، فشار از روی ریشه های عصبی نخاع برداشته بشه، ولی به ندرت ممکنه که به دلیل درگیری فست ها، عضوف ها، لیگامان ها، اون مهره درگیر دچار ناپایداری شده باشه که به ندرت ممکنه که از روش های ثابت سازی ستون فقرات هم استفاده بشه، اگرچه این احتمال شاید در مجموع در کل اون 10% بیماران که نیاز به مداخله جراحی پیدا کنن شاید محدود به 1% اونها بشه، ولی به هر حال با برداشته شدن فشار از روی ریشه های عصبی نخاع بسیار از علائم بیمار برطرف میشه. حتی بیمارانی که دچار مشکلات بی‌حسی و یا حتی کسانی که دچار مشکلات حرکتی بودن از این روش نتیجه خیلی خوبی میگیرن و علائمشون پس رفت میکنه. سپاسگزارم و خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با سپهر دانش. در ابتدای برنامه خانم دکتر فاطمه آقا مهدی، فوق تخصص غدد و متابولیسم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز، کیسی رو گفتن که پسر 5 ساله‌ای بود با شکایت خواب‌آلودگی، دیسترس تنفسی و پرنوشی و پرادراری که با تشخیص DKA در اورژانس بیمارستان بستری بود. پس از ارسال آزمایش اولیه دکتر مقیم اورژانس به علت بدحالی درمان را آغاز کرده. قند خون بیمار 580 بوده و وزن بیمار هم 17 کیلوگرم. به همین دلیل 170 سیسی نورمالسالین رو برای بیمار تجویز میکنه. نیم ساعت بعد به علت پهاش 7.1 و PCO2 16 و بیکربنات 2.5 یک دوز بیکربنات سدیم به میزان 10 سیسی انفوزیوم میکنه و پس از به دلیل اینکه شروع انسولین نیاز به استیبل شدن پتاسیم داره و هایپوکالمی داشته، یک ساعت این اتفاق رو، یعنی تزریق انسولین رو، به تعویق میندازه. بیمار پس از 3 ساعت از شروع درمانش دچار تشنج میشه و علارغم احیا فوت میکنه. کدام اقدام درمانی برای این بیمار عامل اصلی فوت کودک بوده؟ گزینه اول تجویز 170 سیسی نورمالسالین، گزینه دوم تجویز 10 سیسی بیکربنات و گزینه سوم به تعویق انداختن شروع انسولین برای بیمار علت اصلی این اتفاق بوده. یکی از گزینه‌ها رو برای ما به سامانه پیامکی 3102 ارسال کنید. سوم به تعویق انداختن شروع انسولین گزینه‌ای هست که 918-811-68 انتخاب کرده. تجویز 10 سیسی بیکربنات سدیم علت اصلی فوت، گزینه 990-744-90. مرزی از توحید شهر هم گزینه سوم رو انتخاب کردن، تعویض انداختن شروع انسولین عامل اصلی مرگ. فرهاد 170 سیسی مایه نورمالسالین مرگ رو در پی داشته. ۹۳۷-350-31 ایشون گفتن گزینه دوم 10 سیسی بیکربنات سدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که برای ما پیامک ارسال میکنید. باز هم سر خواهیم زد به 3102. اما ارتباط تلفنیمون با آقای دکتر ایرج عبداللهی رئیس انجمن فیزیوتراپی برقرار شده. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم شب خوب و آرامی رو در پیش داشته باشید.
سپاسگزارم، خوشحالیم در خدمتتون هستیم. ابتدا تبریک میگم روز جهانی فیزیوتراپی رو خدمت شما و همکارانتون. میدونم روزهای شلوغی دارین و ممنونم از اینکه قبول کردید دعوت ما رو که چند دقیقه گفتگو داشته باشیم در مورد این رشته و همکاران شما. آقای دکتر، اگر موافق هستید یک کمی در مورد این رشته فیزیوتراپی برای ما بگید. البته جزء رشته‌هایی هستش که به نظر میرسه در سالهای اخیر اقبال کمی بیشتر شده بهش، اما باز هم جزء رشته‌های پیراپزشکی هستش که کمی مقفول شده از طرف جامعه پزشکی و انتقادهایی میشنویم. یکم باز بکنید این رشته رو، فعالیت‌های همکارانتون رو و زحمت‌هایی که داره کشیده میشه.
بنده هم از این فرصت استفاده میکنم خدمت همکاران عزیز و پرتلاش فیزیوتراپیست که مشغول خدمت به هموطنان عزیز هستن 8 سپتامبر روز جهانی فیزیوتراپی رو تبریک عرض میکنم و آرزوی سلامتی میکنم برای هموطنان عزیزمون. بله، رشته فیزیوتراپی البته در سالهای اخیر خب خیلی بیشتر شناخته شده و یکی از رشته هایی هستش که به نظر من جز رشته های پیشرو هست و آینده خیلی خوبی هم در ایران و هم در سایر کشورها در پیش داره و اقبال به این رشته نه فقط در ایران بلکه تقریبا میشه گفت در کل جهان خیلی زیاد شده. شاید یکی از دلایلش بحث شیوع بالای مشکلات اسکلتی عضلانی و مشکلات عصبی عضلانی و همینطور بالا رفتن میانگین سنی جامعه هست و نیاز جامعه رو به رشته های مثل فیزیوتراپی بیش از پیش کرده. فیزیوتراپی به طور کلی دانش حرکت هست، اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، و در واقع درمان غیر دارویی و غیر جراحی بسیاری از مشکلاتی هستش که افراد در زندگی روزمرهشون دچار میشن، از کمردرد و گردندرد و مشکلات دیسک و آرتروز گرفته تا مشکلات یه ذره پیشرفته تر مثل بیماری های قلبی، سکته مغزی، MS، پارکینسون و مشکلات حرکتی ناشی از اونها. فیزیوتراپی در واقع سعی میکنه که فرد رو به زندگی نرمال و بدون درد برگردونه. مثلا فرض میکنه کسی که دچار کمردرد میشه یا حتی مشکلات دیسک پیدا میکنه، خب یک بخشی از درمان‌های دارویی هست یا یه تعداد کمی از این بیماران خب ممکنه نیاز به جراحی پیدا کنن. این بحث دارو و جراحی خارج از حوزه فیزیوتراپی، اما واقعیت اینه که تعداد خیلی زیادی اکثریت این بیمارانی که مشکلات اسکلتی عضلانی دارن، اینها با درمانهای فیزیوتراپی که درمانهای بسیار سیف و ایمنی هست میتونن به زندگی عادیشون برگردن، زندگی بدون دردی داشته باشن، راه رفتنشون. همینطور شیوع خیلی بالایی داره. مثلا فرض میکنیم من یه نمونهش خدمتون عرض کنم، سکته مغزی. تقریبا سالانه در کشور ما حدود 140 تا 150 هزار نفر دچار سکته مغزی میشن که بخش قابل توجهی از اینها دچار مشکلات حرکتی میشن و برای این که بتونن به زندگی روزمرهشون برگردن خب نیاز به فیزیوتراپی دارن. خب قبلا که رشته های مثل فیزیوتراپی و کاردرمانی کمتر توسعه پیدا کرده بود، واقعا خیلی از این بیماران دچار معلولیت میشدن، از جامعه دور میشدن و به اصطلاح زمینگیر میشدن. ولی الان خوشبختانه با پیشرفت هایی که در رشته های مثل فیزیوتراپی ایجاد شده، این افرادی که دچار ناتوانی هایی شدن، معلولیت هایی پیدا کردن، نمیدونم دچار MS، پارکینسون و موارد شبیه این هستن، اینها با انجام فیزیوتراپی واقعا خیلی هاشون میتونن به زندگی روزمره برگردن. بنابراین یه بخشی از کار فیزیوتراپی مربوط به دردهای اسکلتی عضلانی هست، کاهش درد، کاهش اسپاس، بهبود دامنه حرکتی، بهبود قدرت عضلانی، بهبود فیتنس فرد، و بخش دیگریش مربوط میشه به اختلالات حرکتی که به دنبال مشکلات متعدد ایجاد میشه. بنابراین میشه گفت که تقریبا تمامی مردم به نوعی در معرض این مشکلات هستن و میتونن نیاز به فیزیوتراپی پیدا کنن که خب به هر حال همکاران ما در خدمتشون هستن.
بله، بسیار عالی. خسته نباشید. میگم با این حجم کاری و تأثیری البته که در درمان بیماران داره، روز به روز داره بیشتر خوش نشون میده و از اون طرف هم به نظر میرسه همکاران پزشک هم دارند در واقع این درک رو پیدا میکنن که چه تأثیری میتونه فیزیوتراپی در روند درمان بیماران بذاره. آقای دکتر، یه خود حالا بحث علمی فاصله بگیریم، در ایام روز جهانی چه برنامه هایی رو پیشبینی کردید که فکر میکنید که از این طریق میتونید برای همکارانمون اطلاع رسانی کنید؟
عرض کنیم که ما در برخی از شهرها و استانهای خودمون خب یه سری مراسمات ویژه‌ای داریم. البته ما در دوم مرداد که روز ملی فیزیوتراپی هست، ما در واقع دو تا روز داریم، یکی روز ملی فیزیوتراپی هست، برنامه‌های خیلی گسترده‌ای داریم، یه سری مراسمات و جشن‌هایی داریم، ولی در کنارش حالا چون فاصله کمی هم داره 8 سپتامبر که معادل در واقع 17 شهریور میشه فردا، یه سری برنامه‌های بزرگداشتی داریم در استان‌های مختلف، یه سری اطلاع رسانی‌های عمومی داریم، برنامه‌های تو رسانه‌های جمعی برای آگاه‌سازی مردم از رشته فیزیوتراپی. به عنوان مثال برنامه‌های تلویزیون متعددی تو این ایام داشتیم که بدونن که مثلا فرض می‌کنید در ایامی که بچه‌ها می‌خوان برن مدرسه، بچه‌ها چیکار بکنن که دچار این دردهای اسکلتی عضلانی نشن، در مورد خرید راهنمایی‌هایی که برای خرید کیف و کفش و این جور وسایل میشه استفاده کرد، یا نحوه مطالعه بچه‌ها در پشت. اینا در واقع اطلاع رسانه‌هایی هستش که ما از این فرصت‌های این شکلی استفاده می‌کنیم برای آگاهسازی عمومی، چون به هر حال همیشه پیشگیری بهترین درمان هست. ما تمام تلاشمون این هستش که تا حد امکان از بسیار از مشکلات پیشگیری بشه. قبلا مشکلات اسکلتی عضلانی منحصر به افراد بزرگسال و یه ذره میانسال به بالا بود، ولی الان واقعیت اینه که حتی کودکان و نوجوانان ما هم به دلیل تغییراتی که در سبک زندگی اتفاق افتاده، کم تحرکی، نوع تغذیه نامناسب، باعث شده که شیوع گردن درد، کمر درد، مشکلات این شکلی در بچه‌ها به میزان قابل توجهی بالاتر رفته. من به جرئت میتونم بگم بین 20 تا 25 درصد کودکان و نوجوانان ما درجاتی از این دردهای اسکلتی عضلانی رو دارن. بنابراین ما سعی میکنیم که از این فرصت‌ها استفاده کنیم، آگاه سازی رو به خانواده‌ها داشته باشیم که از این مشکلاتی که حداقل میشه پیشگیری کرد، پیشگیری بشه.
بسیار عالی. آیا دکتر در طول سال چی؟ در طول سال هم این پیشگیری های این اطلاع رسانی اتفاق میفته؟ برایتون از سالهای اخیر چیه؟
ببینید، همون متاسفانه به دلیل اینکه میزان تحرک، متوسط تحرک در جامعه کاهش پیدا کرده، شیوع این مشکلات اسکلتی عضلانی به میزان قابل توجهی بیشتر شده. البته این من نمیتونم بگم منحصر به ایران هست، در تقریبا در همه جای دنیا هست. استفاده زیاد از فضای مجازی، نمیدونم کامپیوتر، لپتاپ، نمیدونم سوشیال مدیا، و اینکه بچه‌ها خیلی ترجیح میدن که به جای اینکه برن در محیط‌های بازی فعالیت بکنن، میشینن و به بازی‌های کامپیوتری میپردازن، اینها باعث شده که شیوع این اختلالات، ناهنجاری ها، نمیدونم تغییراتی که تو قوس ستون فقرات ایجاد میشه، اینها به طور کلی زیاد شده. همینطور تغذیه نامناسب و روی آوردن بچه ها به فست فود و اینجور چیزها باعث شده که در واقع میزان اضافه وزن و چاقی به طور کلی افزایش پیدا کرده، چه در کودکان و چه در بزرگسالان. اینها در مجموع باعث شده که شیوع این اختلالات خیلی زیاد بشه. حالا ما سعی میکنیم که تا حد امکان این آگاه سازی رو بدیم و من فکر میکنم که تا حدودی هم مؤثر بوده، به خصوص در بحث مدارس ما خیلی تاکید داریم رو بچه ها، رو نوجوانان، رو اولیای مدارس، نمیدونم آموزش های لازم رو ما میدیم که اینها از همین ابتدا پیشگیری بشه و این مشکلات کمتر بشه. فکر میکنم تا حدودی مؤثر بوده، ولی خب کار خیلی زیادی میخواد، یعنی همکاری رسانه ها، رادیو، تلویزیون و همینطور انجمنهای علمی واقعا لازم هست که بتونیم از بسیاری از این مشکلات پیشگیری کنیم. البته بعضی از اینها خب شاید یه ذره اجتناب ناپذیر هست، مشکلاتی مثل MS، پارکینسون، مشکلاتی از این دست، چون دلایل خیلی قاطعی برای بروزش نداریم، شاید روش‌های پیشگیریش هم یه ذره پیچیده باشه. اما مواردی مثل مشکلات گردن درد، مشکلات دیس، افزایش قوس ستون فقرات، نمیدونم، اینها واقعا خیلیشون قابل پیشگیری هست.
بله. تو از نظر علمی جایگاه ما در دنیا در رشته فیزیوتراپی کجاست و دورنمای شما چی هستش؟
از نظر کمی و کیفی اگه بخوام در نظر بگیرم، هنوز خب به هر حال از نظر کمی ما تقریبا به ازای هر 10,000 نفر یک فیزیوتراپیست داریم، یعنی حدودا برای یک جمعیت تقریبا فکر میکنم نزدیک 90 میلیون 88-89 میلیون نفری، ما الان 9000 فیزیوتراپیست داریم که نسبت به استاندارد خب جهانی یه مقدار پایین هست و ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم. الان 18 تا دانشگاه دارن دانشجو میپذیرن، ما 400 تا دانشگاه دانشجو فقط در مقطع لیسانس دانشجو میپذیریم. غیر از مقطع لیسانسمون ما مقطع فوق لیسانس، دکترای تخصصی و دکترای حرفه‌ای داریم، یعنی در کشورمون ما 4 تا مقطع داریم. بنابراین کسانی که وارد این رشته میشن واقعا مسیر براشون باز است. از نظر مقایسه با سایر کشورها من فکر میکنم به جز چند تا کشورهایی که توی زمینه پیشرو هستن مثل امریکا، انگلستان و چند تا کشور دیگه، ما وضعیت خیلی خوبی داریم از نظر کیفیت در منطقه که با اختلاف قابل توجهی سرآمد هستیم. یعنی تقریبا هیچ کدوم از کشورهای منطقه از نظر کیفیت خدمات و همینجور امکانات و نیروی انسانی به پای ما تو منطقه نمیرسن قطعا، ولی همچنان نیاز هستش که ما از تو ارتقای کیفی آموزش به خصوص فیزیوتراپی تلاش بکنیم. به همین دلیل از سال گذشته ما یه مقطع جدیدی رو اندازه کردیم که دکترا حرفه‌ای هست، یعنی غیر از مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترای تخصصی، یه دکترای حرفه‌ای یا بالینی هم راه اندازی شده که امیدوارم که این مقطع جدید بتونه در ارتقای سطح علمی افزایش پیدا کنه. بنابراین از نظر علمی، از نظر مقالاتی که چاپ میشه، از نظر نوع کار بالینی، من فکر میکنم ما به راحتی با کشورهای اروپایی قابل رقابت هستیم. ممکنه اونا حالا یه مقدار از نظر تجهیزات و امکانات بهتر از ما باشن، اما از نظر دانش و نیروی انسانی به نظر من ما از خیلی از کشورهای اروپایی هم سرتر هستیم.
بسیار عالی، خیلی باعث افتخاره. حالا که بحث به اینجا رسید و تقریبا در آستانه سال تحصیلی هم هستیم و بحث کنکور داغه و انتخاب رشته و این بحث‌ها، خب بحث‌های داغ روز هم هست، اگر بخواید توصیه چند دقیقه‌ای داشته باشین به اون دسته از افرادی که میخوان آینده زندگیشون رو تو این مسیر انتخاب بکنن، چی میگین بهشون آقای دکتر؟
به نظر من رشته فیزیوتراپی آینده خیلی خوبی داره، یعنی کسانی که وارد این رشته میشن اکثرا راضی هستن. حالا خوشبختانه ما از نظر شغلی و از نظر بازار کار تقریبا فیزیوتراپیست بیکار نداریم در کشورمون، بنابراین از نظر شغلی وضعیت نسبتا خوبی دارن. اما از نظر چشم‌انداز و آینده اگه بخوام خدمتتون بگم، با توجه به اون گرایشی که گفتم، یه تفاوت‌هایی بین فیزیوتراپی مثلا با سه تا رشته دیگه که پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی است. بله. چون معمولا دانش آموزا در مقایسه این شکلی انتخاب میکنن رشته ها رو. رشته فیزیوتراپی خب طبیعتا مقطعش، مقطع پذیرشش لیسانس هست، یعنی پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی دکترای حرفه‌ای هستن. اما خب یه تفاوتی داره، اونها خب طول تحصیلشون خیلی زیاد هست و تخصص های مختلفی رو بگذرونن، در حالی که فیزیوتراپیست ها با همون دوره 4 ساله، یعنی بعد از لیسانس، اگه علاقه من به ادامه تحصیل هم نباشن، امکان این که مستقل کلینیک برای خودشون بزنن وجود داره و اونایی هم که علاقه من هستن به ادامه تحصیل واقعا تا سطح دکترای تخصصی و دکترای حرفه‌ای امکان توسعه‌اش هست. بنابراین منتها دو تا ویژگی مشخص رو من پیشنهاد میکنم کسانی که میخوان این رشته رو انتخاب کنن باید این دو تا مشخص رو داشته باشن. یکی این که بدن سالمی باید داشته باشم، چون فیزیوتراپی رشته ای هست همونطور که از اسمش معلومه، باید بدن، حالا من منظورم بدن عضلانی اونجوری باشگاه نیست، ولی باید فعالیت فیزیکی در رشته فیزیوتراپی زیاد هست، باید با مریض کار کنن، با مفاصلش کار بکنن، تکنیک های مختلفی رو انجام بدن، یا فرض میکنیم بیماری که دچار ناتوانی هست راش ببرن. بنابراین باید بدن سالمی داشته باشن، برعکس بعضی از رشته ها که ممکنه مثلا فرض کن با کمی معلولیت یا ضعف جسمانی مشکلی براشون ایجاد نشه، فیزیوتراپی اینگونه نیست، یعنی باید بدن سالمی داشته باشن. و دوم این که از نظر روحی آمادگی برخورد با بیماران مختلف رو داشته باشن، یعنی بیمارانی که به فیزیوتراپی مراجعه میکنن از یک کمردرد و گردندرد و آرتروز ساده شروع میشه تا یک فرد سالمند، تا فردی که دچار مثلا پارکینسون شده یا دچار زایعه نخاعی شده یا سکته مغزی. بنابراین باید روحیه خیلی بالایی هم داشته باشن، هم روحیه بالایی داشته باشن و هم جسم سالم. اگر این دوتا چیز رو داشته باشن، من واقعا پیشنهاد میکنم که بیان وارد این رشته بشن.
خب پس برایند شما اینه که این رشته هم آینده خوبی داره، همین که فضای کاریش و حالا ابعاد مختلفی که شما توضیح دادین، توصیه میکنید به اون دسته از افرادی که علاقمند هستن که این رشته رو انتخاب کنن، یا دو دلن که بیان این رشته یا انتخابش نکنن؟
بله من توصیه میکنم، منتها دیگه این به روحیه و علاقه خود فرد بستگی داره دیگه. مثلا فرض کن یه نفر خب علاقه من به دندان پزشکی هست، طبیعتا باید بره دنبال علاقش، یا یه نفر مثلا علاقه من به حوزه های جراحی هست، حوزه های نمیدونم این شکلی هست، یا حوزه دارو، طبیعتا این علاقه خیلی مهم و تاثیرگذار هست. یعنی اول باید به علاقهشون نگاه کنن. ولی اگر علاقه من به فیزیوتراپی هستن، امکان به نظر من رشته خوبی هست.
خب بسیار عالی. برگردیم در مورد روز فیزیوتراپی، آیا مراسمی یا همایشی توی این ایام برای این رشته دارید آقای دکتر؟
ما هر ساله به مناسبت دوم مرداد روز ملی فیزیوتراپی هم در تهران و هم در سایر استانها و مناطق مختلف یه مراسم بزرگداشت و جشنهایی رو داریم. اونتا امسال به دلیل اینکه مقارن شده بود این ایام با عزاداری های محرم و صفر و همینطور جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، یه مقدار خب این مراسمات جشن ما یه مقدار کمتر شد و تحت شعاع قرار گرفت. ولی ما هر سال یه برنامه های مفصلی داریم. ضمن اینکه کنگره به اصطلاح سالیانه فیزیوتراپی ما تو آذر ماه برگزار میشه، حدوداً دو سه ماه دیگه، و همزمان هست با 60th سال تأسیس انجمن فیزیوتراپی ایران که انشالله هم یک کنگره بزرگ و بین المللی از نظر علمی خواهیم داشت و هم یک مراسم بزرگ داشته با شکوه به مناسبت 60th سال تأسیس انجمن فیزیوتراپی ایران. جالب است خدمتتون بگم که انجمن فیزیوتراپی ایران در بین کل رشته های پزشکی بالاترین سابقه رو داره، یعنی اولین انجمن علمی هستش که در بین رشته های پزشکی در ایران تأسیس شده.
بله. خب آقای دکتر، یه پیامکی به دست ما رسید، این سوالات زیادی هست ولی فکر می‌کنم که این شاید پر سوال تر باشه. خیلی امروز می‌بینیم این مراکزی که باز شده یا افرادی که مانیپولیشن هایی رو انجام میدن روی افراد و حالا با اون صدای تق و توقی که میاد و گردن فرد رو میچرخونند، کمرش میچرخونند و حالا یک نمای علمی هم دارن به خودشون میگیرن. در مورد این آیا اولا تایید میکنید یا خیر، و یا توضیحی در مورد این اتفاقی که داره در جامعه میفته میفرمایید؟
ببینید این تکنیکی که شما میبینید تقریبا میتونم بگم اکثریت بالای 90% این تکنیک هایی که در فضای مجازی و اینستاگرام شما مشاهده میکنید توسط افرادی داره انجام میشه که اساسا فاقد صلاحیت هستن، مثل افرادی که تو حوزه ماساژ کار میکنن، تو حوزه تربیت بدنی یا طب سنتی، اینجور چیزا 90%شون اصلا اینها صلاحیت اینجور کارا رو ندارن. فقط 3 رشته این تکنیکی که شما اسمش رو گذاشتید مانیپولیشن رو فقط 3 تخصص اجازه دارن انجام بدن، که یکی فیزیوتراپی هست، یکی طب فیزیکی و توانبخشی و یکی هم رشته کایروپراکتیک. این 3 رشته اگر آموزش‌های لازم رو دیده باشن، هیچ وقت مانیپولیشن تکنیک انتخابی ما نیست ابتدا. یعنی ما ابتدا سعی می‌کنیم از مانورهای خیلی سبک، تمرینات، ورزش، مانورهای خیلی سیف استفاده بکنید. در برخی موارد، شاید بگم در چند درصد موارد، ممکنه نیاز باشه که از این تکنیک ها استفاده بشه. منتها کسی که استفاده میکنه باید حتما تخصص کافی داشته باشه، بدونه که رو کی انجام بده. کسی که کودک هست، کسی که سنش بالاست، کسی که پوکی استخوان داره، کسی که تنگی کانال داره، کسی که پارگی دیسک داره، نمیدونم، انجام این تکنیک ها بسیار خطرناک و ممکنه عواقب خیلی شدیدی داشته باشه. خب همونطور که شما فرمودید خیلی زیاده، یه حوله میندازن دور گردن مریض و میکشنش. خب این برای یه فردی که سالم و جوان هست ممکنه یه حالت آرام بخشی داشته باشه، اما شما تصور کنید که فردی پوکی استخوان داشته باشه، فردی که یک پارگی دیسک داشته باشه، این به راحتی ممکنه یک آسیب خیلی شدید و بعضن جبران ناپذیر رو ایجاد بکنه. بنابراین من واقعا تقاضا میکنم که هموطنان عزیز مراقب باشن که این پیج اصلا توسط کیه، برم به صفحش نگاه کنم ببینم تخصصش کیه و فریب این بازی های فریبنده رو نخورن که نمیدونم رفته بود با یه دونه تکنیک مثلا چندین سال دچار دیسک بود و با یه تکنیک خوب شد. این چنین چیزی واقعا نیستش و انجام این تکنیک ها نمیگم که نمیشه انجام داد، میشه، ولی حتما نیازمند تخصص های خاص هست.
بله، پس مجموعه شما تایید کردید اگر اشتباه نکنم، به علاوه این که
انجام اون توسط فرد متخصص و با در نظر گرفتن همه جوانب. شاید من خود من مثلا از 100 تا بیمارم شاید برای 3 4 تاشون نیاز باشه که چنین تکنیکایی رو استفاده کنم. در 95% موارد از تکنیکای سیف استفاده میشه. منتها این تکنیکایی که میبینین حوله میندازن دور گردن و اینا اصلا نه علمیه و نه اصلا اثری داره، فقط یک اثر آرام بخش لحظه‌ای داره که اونم با در نظر گرفتن ریسک‌های بالایی هست. ما مواردی از آسیب نخاع حتی داشتیم که نخاع فرد دچار آسیب شده.
درست. خب آقای دکتر، اگر حالا چون مخاطبینمون هم بیشتر همکارانمون در شاخه پزشکی هستن، در مورد همین بحث از خدمتتون بپرسم که برای چه افرادی جایگاه داره که ما بخوایم این اقدام رو بکنیم که نتیجه‌ای بگیریم برای اون بیمار؟
من مثلا چند تا نمونهش رو خدمتتون عرض کنم. بعضی از انواع کمردردها اصطلاحا بهش میگن دردهای ساکرویلیاک، یعنی فرد دچار کمردرد هست، خب در حالت خوابیده مشکلی نداره، به محض اینکه از جاش بلند میشه و شروع میکنه به راه رفتن یه دردی رو تو ناحیه کمر و لگنش و تو باسنش حس میکنه. خب ما این مریض رو بررسی میکنیم، میبینیم که این فرض کن مشکل پارگی دیسک نداره، مشکل تنگی کانال نداره، ولی وقتی که مفصل ساکرویلیاک یعنی محلی که کمر به لگن متصل میشه رو بررسی میکنیم، میبینیم که یک عدم تقارنی وجود داره، یعنی در یک حالت قفل شدگی در این مفصل ساکرویلیاک وجود داره. خب با یه سری تکنیک های خیلی مناسب میشه و با استفاده از مانیپولیشن میشه این دیسفانکشن ها رو اصلاح کرد و بعد مهم اینشی که بعدش باید با تمرینات مناسب اونو ما اصلاح بکنیم. یا مثلا فرض کنید که کسانی که دچار محدودیت شدید توی پایه های مهره یا اصطلاحاً تو پدیکل ها هستن، بعضن انجام این تکنیک ها میتونه که برای آزادسازی اون مؤثر باشه. ولی در این حال ما اکثرا سعی میکنیم که از روش های دیگری استفاده بکنیم، از انقباض عضله استفاده بکنیم، از روش های ملایم که هیچ خطری برای فرد نداره استفاده بکنیم.
درست. خب خیلی ممنونم. آقای دکتر، ما حدود 2-3 دقیقه فرصت داریم، اگر جنبندی بفرمایید ممنون میشم.
خب من خوشبختانه همونطور که شما فرمودید هم آگاهی جامعه نسبت به رشته فیزیوتراپی بالاتر رفته و هم آگاهی جامعه پزشکی. من همینجا میخوام تشکر کنم از مشارکت، تشریک مساعی و همکاری متخصصین مختلفی که با رشته فیزیوتراپی سر و کار دارن، از عزیزان متخصص ارتوپدی، مغز و اعصاب، طب فیزیکی، عرض کنم که طب ورزش و جراحی عمومی، نمیدونم جراحی و سایر متخصص ها خوشبختانه خیلی همکاری خوبی با رشته فیزیوتراپی دارن و اینها رو به موقع ارجاع میدن و خودشون هم مثلا فرض میکنید بیماری که یه جراحی میشه، یه جراحی فرض کنید که یک جراحی زانو انجام میشه، خب میبینم تقریبا اکثریت قریب به اتفاق متخصصین بلافاصله بیماری که جراحی شده رو میفرستن فیزیوتراپی تا اون نتیجه جراحیشون کامل بشه. یعنی در واقع این آگاهی به نظر من دو طرفه است و نفع نهاییش هم به نفع مریض است. امیدوارم که این تعامل و همکاری که بین جامعه پزشکی وجود داره و همینطور افزایش آگاهی جامعه باعث بشه که ما جامعه سالمتر و شادابتری داشته باشیم. سوال امسال، شعار امسال روز جهانی فیزیوتراپی در واقع این هستش: ارتقاء فیزیوتراپی برای بهبود سلامت جامعه هست. یعنی اعتقاد بر این هستش که هر جامعه‌ای که در اون فیزیوتراپی پیشرفت بهتری بتونه پیدا کنه، میتونه سلامت اسکلتی عضلانی و سلامت جسمی بهتری داشته باشه اون جامعه.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر. و بازم تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید در این شلوغی این روزهاتون و امیدوارم که بتونیم در برنامه های بعدی هم با موضوعات مختلف در خدمت شما همکارانتون باشیم. از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، شب همگی بخیر.